بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خوش آمد عرض میکنم به برادران و سروران عزیز و خدا رو شکر میکنم که حیاتی فاضل فرمود که بار دیگه چهره های نورانی این عزیزان رو زیارت کنه. در این فرصت کوتاهی که مزاحم عزیزان هستن چند جمله ای را یادآور میشم. خدای متعال برای تربیت و تدبیر بندگانش سنت هایی داره. این سنت ها در قرآن کریم و روایات شریفه مورد اشاره واقع شد. عام‌ترین سنتی که در تدبیر انسان ها حاکم هست سنت امتحان و آزمایش الهی است. خدای متعال می فهمد الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل، و به این مضمون آیات فراوان وجود دارد. در پرتو همین سنت هست که خدای متعال زمینه معرفت را برای انسان ها به وسیله عقل و وحی فراهم کرد و در واقع فرستادن انبیا زمینه ساز تحقق سنت امتحان است. یعنی انبیا میان راه را نشون میدن به مردم تا مردم با اراده و انتخاب خودشون یکی را برگزینند و انتخاب کنند. تصور عامیانه بسیاری از مردم این است که اگر یک برنامه ای صحیح باشد و مجری برنامه هم توانا باشه 100% نتیجه میده و این برنامه ناجح میشه 100%. ولی بیان قرآنی، آموزه‌های قرآنی چنین نیست. قرآن می‌فرماید که بهترین برنامه‌ها را ما به وسیله بهترین مدیران که انبیا و جانشینانشون بودند فرستادیم، ولی همه مردم نپذیرفتند. بهترین نمونش وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که افضل همه انسان ها در طول تاریخ است و دین او کاملترین ادیان و بهترین برنامه ها برای نجات بشر است، ولی این برنامه هم 100% اجرا نشد و این به خاطر این است که بشر آزاد آفریده شده و باید با اراده آزاد خودش انتخاب کنه. اگر اراده کردند آنچه را خدا اراده کرده به سعادت دو عالم خواهند رسید، و اگر سوء انتخاب داشتند، سوء اختیار داشتند، هم در دنیا به گرفتاری ها مبتلا میشند و هم در آخرت به عذاب ابدی. در اینجا یک سنت دیگری خدای متعال برای تدبیر کسانی داره که حسن انتخاب دارند و دعوت انبیا را میپذیرند. یعنی اگر کسانی دعوت انبیا را پذیرفتند، خدای متعال در همین عالم کمک های غیبی فراوانی به اونها مبذول میداره. اما اگر راه بد را انتخاب کردند، خدا اونها را به اسباب واگذار میکنه و دیگه به اونها رحمت خاصی، مدد خاصی افاضه نمیکنه. به یک تعبیر خدای متعال در ابتدا همه انسانها را با نعمتهای خاصی مدد میکنه. چه اونها که راه خیر را انتخاب میکنند و چه اونهایی که راه شر را انتخاب میکنند. خدای متعال میفرماید کلن نمدو ها اولائی و ها اولائی من عطا ربک و ما کان عطا ربک محبورا. اما اون کسانی که راه صحیح را انتخاب کردند خدا به اونها مددهای خاصی افاظه میفرماید که موجب پیروزی نهایی اونها میشه. و در شأن اونها میفرماید که مکان سعیهم مشکورا. آیات شریفه ای که درباره وعده مؤمنین هست که خدا اونها رو پیروز میکنه تابع همین سنت هست. این سنت هست که مایه امید مؤمنین و پیروان واقعی انبیا است. ما اگر نگاهی به تاریخ انبیا و به خصوص تاریخ پیغمبر اسلام بیاندازیم نمونه هایی از این وعده ها را ملاحظه خواهیم کرد. هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند جز خودشون و همسرشون و یک نوجوانی که علی ابن ابی طالب بود هیچ کس ایشون را یاری نکرد و دائما مواجه با اهانت ها اذیت های زیادی بودند که فرمود ما اوذی نبیون مثل ما بودید. ولی بر اساس همین سنت که خدا کمک می کند به کسانی که راه او را انتخاب کنند تدریجا خدای متعال طرفدارانش را زیاد کرد و به او نصرت عنایت کرد و اسلام رواج گرفت. بعد از اینکه مهاجرت کردند به مدینه و جامعه اسلامی شکل گرفت شروع کردند به اینکه از دشمنانشون اموالشون را پس بگیرند و به خانه هاشون برگردند و به این صورت جنگ هایی که در واقع برای احقاق حقوق از دست رفتشون بود شکل گرفت که مهمترین همش جنگ بدر بود که با یه عده قلیلی مسلمان ها مواجه شدند با یک جمعیت کثیر دارای عده و عده فراوان. در این باره خدای متعال می فرماید ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. در همین جنگ بود که خدای متعال فرشتگان را به کمک مسلمان ها نازل کرد و بعد هم وعده داد که اگر نیازی باشه بر تعداد فرشتگان می افزاید. می فرماید بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. در ضمن این وعده یک قاعده کلی منای نصرت الهی به دست میاد، قاعده‌ای که ما در تمام زمانها ازش استفاده میکنیم و نمونه هاش را مشاهده میکنیم. این قاعده مبتنی است بر این که شرط این که خدای متعال مردمی را نصرت کند دو چیزه، یکی تقوا و یکی مقاومت و صبر. این حقیقتی است که در طول تاریخ اسلام بارها مصداق پیدا کرده و بند الله یکی از مصداقهای بارزش را شما خودتون مشاهده کردید و ما از زبان شما شنیدیم. نمونه دیگرش هم پیروزی هایی بود که برای نهضت اسلامی ایران تحقق پیدا کرد به برکت رهبری های امام راحل و پایداری ها و مقاومت های یاران بود. نکته مهمی که ما باید توجه کنیم این است که بقای آثار و برکات این نصرت ها مشروط است به بقای همون دو شهد. یعنی در صورت این پیروزی ها دوام پیدا می کنه که اون دو شرط تقوا و مقاومت ادامه داشته باشه. اینجاست که خیلی ها اشتباه می کنند و فکر می کنند اگر نصرتی از طرف خدا و به قومی داده شد، این دیگه الالعبد باقی خواهد موند. در صورتی که چنین نیست و مشروط است به این که سببش که تقوا و صبر هست باقی باشه. در صدر اسلام ملاحظه می فرمایید که مسلمان ها در جنگ بدر پیروز شدند، اما طولی نکشید در جنگ حنین شکست خوردند. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. و داستان های صدر اسلام مخصوصا بعد از رحلت پیغمبر اکرم به خاطر همین است که مسلمان ها خیال کردند این عزت و اقتدار و سعادت الالعبد باقی می مانند. بسیار مایه تأسف هست که مسلمانانی که اون نصرت های الهی را در جنگ بدر و سایر جنگ ها دیدند بعد از رحلت پیغمبر از مسیر صحیح اسلام فاصله گرفتند و کار به جایی رسید که فرزندزاده پیغمبر سید الشهدا مجبور شد قیام کند و با اهدای خون پاک خودش و فرزندانش بار دیگر درخت اسلام را آبیاری کند. این نشانه این است که انحرافی که مسلمان ها از مسیر صحیح پیدا کردند عقوبتی داشت در دنیا که می توانست برای نسل های آینده مایه بدبختی و شقاوت اونها بشه. و در واقع سید الشهدا با بذل خون خودش این آفت و بلیه را به جان خرید و اسلام و مسلمین را از این بدبختی نجات داد. این جریان در طول تاریخ اسلام به صورت‌های مختلفی که از نظر شدت سبکتر بوده، شدت کمتری داشته، تکرار شده. ما در زمان خودمون ملاحظه می‌کنیم که هر جا مسلمان‌ها و پیروان اهل بیت به وظایفشون بهتر عمل کردند، تقوا رو پیشه کردند، سر رو مقاومت نشون دادند، به عزت و افتخار رسیدند. شما مقایسه کنید حوادثی که در قرن اخیر، بلکه در نیم قرن اخیر در کشور اسلامی از جمله ایران، عراق، سوریه، افغانستان و اخیراً تونس و مصر و لیبی اتفاق افتاد. این حوادث تفاوت‌های زیادی با هم داشته. حتی یک جریان در یک کشور در طول زمان یکسان نبوده، نوساناتی داشته. اون چه مایه شکست انقلاب مصر در اخیر آخرین حوادث شد همین بود که مردم تمسکشون به اسلام و نصرت الهی را کم کردند و اعتمادشون بیشتر به کمک های غربی ها و دشمنان اسلام شد. حتی اونهایی که سخت‌ترین قوی‌ترین شعارهای اسلامی را می‌دادند در باطن دلشون با آمریکا بود و اعتمادشون بر کمک‌های نظامی و مالی و تبلیغاتی آمریکا بود. اما می‌دانید که در ایران برعکس بود. در زمانی بود که شرق و غرب هر دو اردوگاه بر علیه ما کار میکردند و مردم مجاهدین ایران در عزمشون هیچ سستی پیدا نشد و در واقع همه اینها به برکت تعلیم اسلام بود که در بیانات امام راحل تبلور پیدا میکرد. و از همین جا نقش رهبری و امام در پیروزی ها و سعادت ملت روشن میشه. ما بزرگترین نعمت خدا را برای خودمون وجود امام راحل و جانشین شایسته شون مقام معظم رهبری میدانیم. ملت ما مسلمان بودند و تابع دوستار اهل بیت بودند، اما اون کسی ما را به حقایق اسلام آشنا کرد و ما را به عمل به اسلام دعوت کرد امام بود، و اگر نبود وجود امام که نعمت بزرگ الهی بود، اون محبت ها و تبعیت های سطحی اسلامی تأثیری در پیروزی ها نمی داشت. امروز به عقیده ما بزرگترین نعمت بر مردم لبنان هم وجود رهبری جناب سید حسن نصر الله است. درسته که این بزرگوار یکی از علمای شیعه در این بلاد هستند، اما نقشی که در هدایت مردم و رهبری مردم دارند نقش بی نظیری است که در جهان سختی میشه نظیرش را پیدا کرد. این است که وظیفه همه ما، حتی ما که لبنانی نیستیم، به عنوان یک مسلمان و یک شیعه، این است که برای سلامتیشون و پیروزیشون و دوام برکات وجودشون دائما دعا کنیم. شکر این نعمت وقتی کامل میشه که ما به برکت رهبری هایشون بیشتر با حقایق اسلام آشنا بشیم و در عمل به وظایف اسلامی جدیتر باشیم. به عبارت دیگه، شکر این نعمت تنها به گفتن الحمدلله نیست یا دعا کردن برای سلامتیشون، بلکه به این است که ما به برکت این شرایطی که پیش آمده تلاش کنیم معرفت خودمون را نسبت به اسلام، تعالیم اسلامی و حقایق اسلام و معارف اهل بیت روز به روز بیشتر کنیم و بعد سعی کردن در عمل به این تعالیم هست، حتی در مسائل شخصی و خانوادگی. ما باید مطمئن باشیم که حتی یک گناه کاملا شخصی میتونه در دوام این نعمت ها مؤثر باشه و آفتی برای پیروزی ها به وجود بیاره. و این یک ادعای بیدلیل نیست، بلکه در واقع تحلیلی است از همون آیه شریفه که ولا انتصروا و تتقوا. اگر از صبر ما کم بشه، همینطور اگر از تقوای ما کم بشه، از نصرت خدا کاسته خواهد شد. از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را مشمول ادعیه زاکیه از صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده و به ما توفیق بده که بر صبر و بر تقوامون، بر مقاومت و بر تقوامون بیفزاییم و زمینه بیشتری را آماده کنیم برای ظهور اون بزرگوار. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا. و السلام علیکم و رحمت الله.